ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ائتلاف به رهبری آمریکا مسئولیت حمله هوایی در موصل را بر عهده گرفت. یکی از رهبران القاعده در حمله هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد. استفان د میستورا با ارسال نامه‌ای به روسیه، ترکیه و ایران خواستار تلاش بیشتر برای حفظ آتش‌بس در سوریه شد. درود شنوندگان عجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات آمریکایی میگویند نیروهای ائتلاف مسئول یک حمله هوایی در 27 اسفند بودند که شاهدان میگویند بیش از 200 غیر نظامی بر اثر آن کشته شدند. بیانیه که ائتلاف تحت رهبری آمریکا در این باره منتشر کرده میگوید این حمله بنابر درخواست نیروهای امنیتی عراقی و برای هدف گرفتن افراد مسلح گروه حکومت اسلامی داعش انجام شده بود. این بیانیه اگرچه آمار کشته شدگان غیر نظامی را تایید نکرده، اما میگوید حمله در غرب موصل و در مکانی انجام شده که اتهاماتی در زمینه کشته شدن غیر نظامیان در آنجا مطرح شده است. به نوشته این بیانیه، تحقیقات درباره اتهام کشته شدن غیر نظامیان در جریان است. این بیانیه در روز شنبه دیروز همزمان با توقف عملیات بازپسگیری موصل توسط ارتش عراق منتشر شده است. بنابر اعلام ارتش عراق، تصمیم توقف عملیات به دلیل میزان بالای غیر نظامیان کشته شده گرفته شده است. یکی از سرکردگان القاعده به نام قاری یاسین در جریان حمله یک پهپاد ارتش آمریکا در 19 مارس کشته شده است. قاری یاسین مسئول چندین حمله وسیع بود که منجر به مرگ ده‌ها غیر نظامی و دو سرباز آمریکایی شد. او با گروه طالبان نیز در ارتباط بود و به گفته وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در طرح‌ریزی چندین حمله تروریستی دست داشته است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای نوشته است مرگ قاری یاسین گواهی است بر این واقعیت که تروریست‌هایی که با بدنام کردن اسلام به عمد غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند از چنگ عدالت گریزی نخواهند داشت. نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه با نوشتن نامه‌ای به وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران خواستار تلاش این کشورها برای حفظ آتش‌بس در سوریه شده است. استفان د میستورا شامگاه گذشته گفت این سه کشور باید تلاش‌های فوری در جهت پایدار ماندن آتش‌بس انجام دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان د میستورا در بیانیه خود که در سومین روز از گفتگوهای سوری در ژنو منتشر شد، گفته است که موارد متعدد نقض آتش‌بس در روزهای اخیر تلاش‌های روند آستانه را تحت شعاع قرار داده است. ایران و روسیه که حامی دولت سوریه و ترکیه که حامی بخش از مخالفان مسلح سوری هستند، در جریان روند آستانه بر سر برقراری آتش‌بس و تضمین آن به توافق رسیدند، اما دور آخر گفتگوها در پایتخت قزاقستان به دلیل حضور نیافتن مخالفان مسلح بشار اسد هیچ پیشرفتی نداشت. بر اساس آمار از ابتدای تعطیلات نوروزی تا کنون در ایران 160 تن در تصادفات جاده‌ای جان باخته و صدها تن نیز مجروح شدند. سمیرا قرایی از رادیو فردا درباره علل آمار بالای تصادفات و سوانح رانندگی و مرگ و میر ناشی از آن با یک جامعه شناس گفتگو کرده و در مورد فرهنگ رانندگی و راه‌های ارتقا آن پرسیده است. سعید پیوندی در پاریس.
به نظر من فرهنگ رانندگی در هر کشوری نشانه نوع رابطه‌ایه که مردم با قوانین عمومی یک جامعه دارن و اون حس تعلقیه که به نظم عمومی دارن و اون سهمیه که از نظر اونها بازی میکنن در این که یک جامعه منظم باشه، دارای مقررات باشه، افراد بتونن در حقیقت با آسایش ایمنی زندگی بکنن. رابطه متقابل با جامعه، با قوانین و نظم عمومی است که فرهنگ رانندگی رو به وجود میاره و فرهنگ رانندگی بخشی از این رابطه عمومیه که ما با نظم اجتماعی داریم.
آقای پیوندی، با توجه به اینکه دولت در نظام ایران، در جمهوری اسلامی ایران، شاید حقوق شهروندان رو به اون شکل رعایت نمی‌کنه، آیا میتونیم بگیم که تخلفات رانندگی در واقع یک امر سیاسی است یا نه فقط از اینجا نشأت میگیره که شهروند به شهروند دیگه احترام نمیگذاره؟
به نظر من در ایران تفکیک این دو موضوع هم دیگر بسیار مشکله، برای اینکه از یه طرف نوع رابطه یک شهروند با قوانین، با نظم عمومی بخشی از رابطه است که او با دولت و قوانین داره و به خاطر همینم شهروندانی که خودشون متعلق به نظم عمومی بدونن، به دولت احترام بذارن و حس بکنن دولت کارایی و دولت نماینده واقعی اونهاست، در دیگه رابطهشون هم با نظم و با قوانین میتونه عوض بشه و از طرف دیگر کلن رابطه شهروند با نظم عمومی، با مقررات، با قوانینی که در یک جامعه وجود داره، از جمله برمیگرده با اینی که در این جامعه به طور کلی چه احترامی و چه رابطه‌ای با قانون و با نظم وجود داره. زمانی که خود دولت یا خود در واقع نهادهای رسمی به طور دائم حقوق شهروندان رو زیر پا بذارن یا قوانین رو زیر پا بذارن یا در کشور یه نوع هرج و مرج قوانین در مورد قوانین وجود داشته باشه، در اون صورت شهروندم یاد نمیگیره که نقش او به عنوان شهروند در احترام به قوانین چه و احترام قوانین چه اهمیتی داره در برقراری نظم عمومی و برای آسایش همه مردم.
آقای پیوندی، اگر بخوام جاده ها و اتوبان ها و بزرگراه ها رو در ایران قیاس بکنیم با اروپا، خب بسیار فقیر هستش ایران از نظر اتوبان داشتن و از نظر راه کشی و جاده کشی. فکر میکنید که ارتقای سیستم بزرگراه ها و شاهراه های ایران بتونه کمک بکنه به کاهش تصادفات جاده ای و آمار مرگ و میر؟
بدون تردید من فکر میکنم شاید یکی از دلایلی که باعث میشه که ایران به گونه بسیار نگران کننده تفاوت داشته باشه از نظر میزان تصادفات با کشورهای اروپایی اگر بخوای مقایسه بکنیم، یکی از دلایل این شکاف بسیار بزرگ نبودن امکانات و عدم ایمنی راه‌ها و یا کمبود اون مقررات یا تجهیزاتی است که میتونه در حقیقت راه‌های ایران را ایمنتر بکنه و همین باعث میشه که ما در ایران با یک فاصله وحشتناکی نسبت به کشور اروپایی تصادف داشته باشیم. ایران نسبت به تعداد اتومبیل‌هاش در مقایسه با اروپا 11 برابر بیشتر تلفات جاده‌ای داره و این تفاوت بسیار بالا هم میتونه ناشی از عدم فرهنگ رانندگی باشه، عدم احترام به قوانین و همین که جاده‌های ایران به اندازه کافی ایمن نیستن و به خاطر همین هم خود جاده‌ها هم عامل افزایش تصادفات میشن.
سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس. در آمریکا به دنبال عدم موفقیت طرح بیمه درمانی مورد حمایت دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان، واشنگتن پست از جنبش تازه‌ای در کنگره گزارش داده است. همکارمان نادر صدیقی.
در واشنگتن آنچه روز جمعه موجب ناکامی در پیش بردن لایحه بحث‌انگیز بیمه‌های درمانی شد، مخالفت یک پارچه دموکرات‌ها و تعدادی از اعضای خود حزب جمهوری‌خواه بود که پل رایان رئیس مجلس نمایندگان را وادار کرد تا در آخرین فرصت لایحه را از دستور کار مجلس برای رأی‌گیری خارج سازد. شون اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، در نشست مطبوعاتی بعد از ظهر آدینه از پل رایان پشتیبانی کرد و گفت که رئیس مجلس هر آنچه می توانست انجام داد. او از نزدیک با رئیس جمهوری همکاری کرد، ولی شما نمی توانید مردم را به دادن رأی مورد نیاز خود مجبور سازید.
We had this opportunity to change the trajectory of healthcare to help improve put a healthcare system in place.
شان اسپایسر افزود که برای تغییر بیمه درمانی و بهینه‌سازی آن و قرار دادن سیستم درمانی در جایگاهی درست و خروج از کابوسی که وجود دارد، فرصت فراهم بود. روز پنجشنبه هفتمین سال بیمه درمانی موسوم به اوباماکر بود که ما برای جایگزینیش کمپین فراوانی کرده بودیم. در واشنگتن رقیبان سیاسی و رسانه‌های طرفدار دموکرات‌ها ناکامی روز جمعه در پیش بردن لایحه بیمه درمانی را شکست قلقل انگیز دونالد ترامپ عنوان دادند و ولی برخی از جمهوری خواهان مشکل را در لایحه‌ای توصیف کردند که از دوران آقای اوباما به جا مانده است. مو بروکس، نماینده جمهوری خواه مجلس از ایالت آلاباما، در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که شکست لایحه جایگزین به دلیل موقعیتی است که اوباما کر فراهم کرده، قانونی که در حال زوال است. رئیس جمهوری آمریکا نیز در نخستین واکنش خود گفته است که قانون بیمه درمانی دوران اوباما در آستانه انفجار است و هنگامی که منفجر شود پیامدهای ناگواری خواهد داشت. اشاره آقای ترامپ به افزایش هزینه‌های این قانون و محدودیت‌هایی است که شرکت‌های بیمه بر آن اعمال می‌کنند. به گفته سناتور جان مکین، در برخی ایالت‌ها مانند ایالت آریزونا هزینه این بیمه تا 100% افزایش یافته و بسیاری قادر به پرداخت این هزینه نیستند. پل رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که قانون اوباما کر برای مدت‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. در این میان روزنامه واشنگتن پست روز شنبه در گزارشی گفت که جناح‌های راست و چپ در حزب جمهوری‌خواه سفارایی کردند. این روزنامه اظهار عقیده کرده است که محافظه‌کاران جمهوری‌خواه که موجب شکست این لایحه شدند ممکن است رهبری حزب را به چالش بگیرند.
در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های ایرانی، در اینجا پیام جواد مجابی، نویسنده، شاعر و منتقد هنری و ادبی را می‌شنوید.
سلام، ما ایرانیان عادت کرده ایم هر بهار تمامی مصیبت‌های زمستانی را پشت سر روزگار بگذاریم و اندکی فراموش کنیم. سال نو، روز نو و بخت خوش را به تمامی هممیهنانم در سراسر گیتی شادباش می‌گویم و آرزوی بهروزیشان را دارم. در حال سال 95 هم مثل سالهای پیشین با فراز نشیب‌های مختلفش عبور کرد و مدام به پایانش نزدیک می‌شیم. همواره بهار، همونجور که در طبیعت انقلاب به وجود میاره، در طبیعت انسانی هم مایه شکفتگی میشه و من دوست دارم که بیشتر از آرزوی خودم برای شادکامی و بهروزی مردم سخن بگم تا اینکه مشکلات شخصی و جمعی را مطرح کنم که در واقع همه میدونن و اصلا نیازی به تکرار اون نیست و تکرار اون چه طلب باشه. من با اجازه شما یکی از شعرهایی که در کتاب روز جشن کلمات آمده برای شما میخوانم و خود شعر خلاصی از برداشت و دریافت من از روزگاری است که درش زندگی میکنم و باز هم برای تمامی ایرانیان و مردم دنیا آرزوی رهایی از رنج ها و تردید ها و دشواری های مرسوم دارم و این آرزوی است که هر انسانی در هر گوشه دنیا برای ساکنان این سیاره داره. این شعری که میخوانم برای شما اسمش یاقی هست. آن یک ساعت شادی که وعده دادی کجاست تا عیش هامان را با آن کوب کنیم؟ از این دفتر درختی بدویم، برگ برگش لب و چشم پریچه ها، میوه هاش جرعه های سرخ و زرین، تا بر ریشه هاش بیاموزیم آداب قفلت را از نگاه آن و این. وقتی دو عقربه به ساعتی دیگر در آمد، اصلا مهم نیست که نباشم، دنیای خیش را زیر بغل بردم چنان که آوردمش. ساعت را بشکن، دفتر پردرخت وسوسه پاره کن، به تن خیش شاد باش و نقاش یاقی آن باش.